فصل چهارم. روزی که فلورنتینو آریسا در کلیسای جامع دید که فرمینا داسا 6 ماه آبستن است و به زنی حسابی تبدیل شده است، مصممانه تصمیم گرفت به هر قیمتی شده ثروتمند و مشهور شود تا لایق او باشد. شوهردار بودن او را اصلا به حساب نمی آورد و انگار در اراده او باشد، می دانست که دکتر خوونال اوربینو باید بمیرد. نمی دانست چگونه و چه وقت. امری بود اجتناب ناپذیر و او تصمیم داشت بدون عجله منتظر بماند، حتی برای قرنها. از پله اول آغاز کرد. بدون خبر قبلی به اداره عمویش لئون 12، مدیر کل شرکت کشتیرانی رودخانه کارائیب رفت و گفت که آماده است با جان و دل برای عملی ساختن نقشه های او خود را در اختیارش بگذارد. عمویش از دست او به خاطر برباد دادن شغل تلگرافچی در شهر ویا دلیویا عصبانی بود. ولی عقیده داشت انسان فقط روزی متولد نمی شود که از شکم مادر بیرون می آید، بلکه زندگی وادارش می کند چندین مرتبه دیگر از شکم خود بیرون بیاید و متولد شود. از این گذشته، سال قبل بیوه برادرش مرحوم شده بود، پر از کینه و بدون اینکه وارثی بر جای بگذارد. در نتیجه برادرزاده سرگردان خود را استخدام کرد. این اقدام یکی از تصمیمات خاص آقای لئون 12 لایسا بود. در زیر ظاهر تاجرمنشانه و سنگدلانه او موجودی نابغه پنهان بود. مردی که می توانست در صحرای گواخیرا چشمی از لیموناد به وجود بیاورد و تشییع جنازه بسیار رسمی و مجلل را با آواز سوزناک خود درباره تاریکی قبر به شیون بکشاند. با موهای مجعد سر و لبهای قلوه‌ای اساطیر یونانی فقط یک چنگ دستی و یک تاج افتخار از برگ قار کم داشت تا عیناً به شکل نرون درآید، به شکل کسی که در افسانه‌های مغرب زمین شهر روم را به آتش کشانده بود. در ساعات بیکاری خود، موقعی که دیگر به کشتی‌هایش که غیر قابل استفاده به امان خدا رها شده بودند و به رودخانه که وضعش روز به روز بدتر می شد فکر نمی کرد، در این فکر بود که استعداد آوازخوانی اپرا را در خود تقویت کند. هیچ چیز را به اندازه اینکه در تشییع جنازه ها آواز بخواند دوست نداشت. صدایش که هرگز تعلیم نگرفته بود به صدای بردهی محبوس شباهت داشت. زنگی قابل ملاحظه در بر داشت. برایش تعریف کرده بودند که انریکو کاروزو می تواند با اوج دادن به صدای خود یک گلدان بلورین را خورد کند. سالیان سال سعی کرد از او تقلید کند. حتی با شیشه پنجره ها هم امتحان کرد. دوستانش از سفرهای دور دنیا گلدانهایی برایش می آوردند با شیشه های بسیار ظریف و نازک. میهمانی های خاص هم برگزار می کردند تا او به آرزویش برسد. ولی او به آرزویش نرسید و هرگز موفق نشد با صدا شیشه ای را بشکند. با این حال در زیر قیافه سائق وار او نور لطیفی وجود داشت که قلب شنوندگان را می شکست، درست مثل شیشه های کاروزو. به همین دلیل برای تشییع جنازه ها آنقدر خواستار داشت. البته به جز یک بار که به فکرش رسیده بود آهنگ عزاداری لویزیانا را بخواند. When wake up in glory، آهنگی بسیار زیبا و عشق آور، ولی کشیش به او علامت داده بود تا خفه شود. کشیش حاضر نبود آهنگی پروتستانی را در کلیسای خود بشنود. آنچنان بود که با درخواست‌های مکرر اجرای قطعات اپرا و سرنادهای ناپلی و با استعداد ذاتی و در ضمن نبوغ در مسائل تجارتی به مهمترین کشتیدار مؤسسه کشتیرانی روی رودخانه در مشعشع‌ترین دوران خود تبدیل شد. مردی بود که خود را از هیچ بالا کشانده بود. درست مثل دو برادر مرحوم خود که با وجود داغ ننگ فرزندان نامشروع به مقامهای بالا رسیده بودند. به رغم داشتن فرزندانی نامشروع که هرگز به رسمیت شناخته نشده بودند، گل سرسبد طبقه‌ای بودند که در آن زمان اشرافزادگان پیشخوانی نامیده می شد و پاتوقشان باشگاه تجارت بود. با این حال او حتی موقعی هم که ثروتی کلان به دست آورده بود که می توانست به خوبی مثل آن امپراتور روم که شبیهش بود زندگی کند، باز در منطقه قدیمی شهر زندگی می کرد. آنجا برای موقعیت شغلی او مناسب تر بود. در خانه‌ای بس تنگ، به شیوهی بسیار تنگ دستانه، به مرحله‌ای که هرگز نتوانست برچسب بی انصافانه خسیس را از روی خود پاک کند. تنها چیز مجللی که به خود روا دیده بود هم بسیار ساده بود. خانه‌ای در کنار دریا، در چند کیلومتری محل کارش. با 6-4 پایه بلند، یک مخزن آب و یک نانو روی ایوان تا بتواند روزهای یک شنبه بر آن دراز بکشد و فکر کند. وقتی ثروتش را به رخش می کشیدند، هیچ کس مثل خود او نمی توانست آن را وصف کند. من ثروتمند نیستم. مرد فقیری هستم که پول دارد. خیلی با هم فرق دارد. شیوه زندگی عجیب و غریبش را کسی طی نطقی جنون محض نامیده بود. یعنی همان چیزی که باعث شده بود در فلورنتین و آریسا چیزی ببیند که نه قبل و نه بعد او کسی ندیده بودش. درست همان روزی که پا به دفتر او گذاشته بود تا تقاضای کار کند. با آن ریخت و قیافه اندوهگین و 27 سالگی تلف شدهش. با استبداد سرگروهبان در سربازخانه او را به آزمایش گذاشت. با چنان رفتاری که حتی سرسخت‌ترین مردان را از پا در می آورد. ولی موفق نشد او را بترساند و منصرف کند. آنچرا که عمول اون 12 حدس نمی زد این بود که شجاعت برادرزادهش به خاطر نان شب یا حماقت به ارث برده از پدرش نبود، بلکه صرفاً به خاطر احتیاجش به عشقی بود که هیچ چیز نمی توانست در هم بشکندش، نه در این دنیا و نه در آن یکی. بدترین دوره همان سالهای اول بود، موقعی که سمت منشی هیئت مدیره را به او واگذار کردند. شغلی بود که کاملا با او جور در می آمد. لوتارتو بود که معلم موسیقی سابق امولئون 12 بود، به او توصیه کرده بود به برادرزاده اش شغلی بدهد که لازمه آن نوشتن باشد، چون او مشتری خستگی ناپذیر عمده فروشی ادبیات بود. گرچه ادبیات بد را به ادبیات خوب ترجیح می داد. امولئون 12 چندان اعتنایی به گوش زد درباره ادبیات بد نکرد، چون لوتارتوگوت در مورد خود او نیز گفته بود که بدترین شاگرد موسیقی او بود است. ولی با تمام آن احوال آواز او حتی سنگهای قبر گورستان را به گریه می انداخت. به هر حال مردک آلمانی حق داشت، چون فلورنتینو آریسا هر چیزی را چنان با دل و جان می نوشت که حتی مدارک و نامه های رسمی نیز نامه های عاشقانه به نظر می رسیدند. بارنامه های کشتی را بی اراده قافیه دار می نوشت و نامه های اداری را چنان شاعرانه که تمام رسمیتشان از بین می رفت. عمویش شخصاً یک روز با یک بغل مکاتبات در دفتر او حاضر شد. مکاتباتی که جرأت نکرده بود آنها را امضا کند. اختیار کرد که این آخرین فرصت است. گفت اگر بلد نیستی یک نامه اداری درست و حسابی بنویسی، بهتر است بروی و در بندر آشغال جمع کنی. فلورنتینو آریسا مبارزه را پذیرفت. تمام نیروی خود را به کار می برد تا نثر بسیار ساده اداری را فرا بگیرد. از پرونده های مدارک سردفتران رسمی تقلید می کرد. مدام بررسی و مرورشان می کرد. درست همانطور که قبلا اشعار شاعران جدید را می خواند و مرور می کرد. در همان زمان ساعات فراغت خود را در راسته میرزا بنویس ها می گذراند و برای عشاق بسیار جوان نامه های معطر می نوشت و قلب خود را از کلمات عاشقانه‌ای خالی می کرد که نتوانسته بود در گزارشات گمرکی به کار ببرد. ولی پس از گذشت 6 ماه با تمام سعی و کوششی که به کار برده بود موفق نشد گردن شق خود را تا کند. آن وقت وقتی عمویش بار دیگر سرزنشش کرد، اعتراف کرد که شکست خورده است و احساسش را گستاخانه بر زبان آورد. گفت تنها چیزی که در زندگی برایم مهم است، عشق است. عمویش در جواب گفت اشکال در این است که بدون کشتیرانی روی رودخانه عشق هم وجود نخواهد داشت. و بار دیگر تهدیدش کرد که باید برود در بندر آشغال جمع کند. با این حال قول داد که قدم به قدم کمکش کند تا از نردبان موفقیت بالا برد و به جایی که شایسته اوست دست یابد. همانطور هم شد. برادرزاده از انجام هیچ کاری هرچند مشکل و پست سرپیچی نکرد. حتی با حقوق کم نیز روحیه خود را نباخت. برای لحظه‌ای در مقابل دشنام‌های بالادست خود خونسردیش را از دست نداد. به هر حال او چندان هم مظلوم نبود. هر کسی جلوی راهش به او برمیخورد متوجه میشد که چگونه سرسختانه و مصمم پیش میرود. آری، در پشت ظاهر بیچاره خود قادر به انجام هر کاری بود. درست همانطور که عمول آن دوازدهم پیش بینی کرده بود و آرزو داشت، تمام اسرار موفقیت آن شرکت را به او آموخت. در عرض 30 سال همه چیز و همه مشاغل آنجا را با نهایت جدیت و تبحر امتحان کرد. با ظرفیتی قابل ستایش هر کاری را به انجام می رسند. یکی یکی نخهای آن کلاف در هم پیچیده و مرموز را زیر نظر می گرفت. درست مثل حلاجی یک شعر. ولی هرگز موفق نشد مدال افتخار نبردی را به دست آورد که آن همه آرزویش بود. یعنی نوشتن یک نامه اداری که قابل قبول باشد. آری، فقط یک نامه. بدون اینکه متوجه شده باشد، بدون اینکه اطلاعی داشته باشد، در زندگی خود ثابت کرد که حق به جانب پدرش بود که تمام عمر تا نفس آخر تکرار کرده بود. هیچ کس در جهان مثل شاعر یا شاعر مسلک واقع بین نیست. نه آن سنگ تراشان سایی و نه آن مدیران کوشا. هیچ کدام به خطرناکی شاعران نیستند. لااقل عمویش اینطور تعریف می کرد. در لحظاتی شاعرانه که درباره پدر او صحبت میکرد و او میدید که عمویش خیلی بیشتر از آنکه مادی و کاسب باشد کسی است غرق در رؤیاهای شاعرانه. برای او تعریف میکرد که چگونه پیوس پنجم لوایسا امور اداره را طوری تنظیم کرده بود که به جز کار سرگرمی هم باشد و ترتیبی داده بود که روزهای یک شنبه به بهانه ورود یا حرکت یک کشتی از خانه خارج شود. علاوه بر آن داده بود در حیات انبار یک کوره کار گذاشته بودند که اگر همسرش ناغافل سر می رسید یک نفر سوت آن را با رمز کشتیرانی به صدا در می آورد. عمول اون دوازدهم با حساب و کتابی که می کرد مطمئن بود که نطفه فلورنتینو آریسا روی یک میز تحریر بسته شده است. در بعد از ظهری از یک روز یک شنبه گرم در دفتری که در آن خوب بسته نشده بود، در همان حینی که همسر پدرش در خانه صدای خداحافظی ها را از یک کشتی می شنید. یک کشتی که هرگز از آنجا حرکت نکرده بود. زمانی که به واقعیت پی برد دیگر برای محکوم کردن شوهرش خیلی دیر شده بود، چون او مرده بود. همسر او سالهای سال بعد از او زنده ماند، غم زده و افسرده از اینکه چرا از او فرزندی مشروع نداشت و در دعاهایش آن پسر نامشروع را تا ابد نفرین می‌کرد. تصویر پدر معذبش می‌کرد. مادرش وقتی درباره او صحبت می‌کرد می‌گفت مردی بود بسیار شریف، مردی که اصلاً و ابداً از مسائل مادی چیزی سرش نمی‌شد و صرفاً چون برادر ارشدش همکار آن ناخدای افتخاری آلمانی یوهان بی البرس بنیانگذار کشتیرانی روی رودخانه بود، وارد این مؤسسه تجاری شده بود. آنها فرزندان نامشروع یک مادر واحد بودند که شغل رسمیش آشپزی بود. آنها را از مردانی متفاوت آبستن شده بود. هر کدام هم نام خانوادگی او را داشتند و نام آنها نیز از روی کتاب زندگی مقدسین بر حسب باز کردن صفحه کتاب انتخاب شده بود. نام یک پا، البته بجز نام عمول اون دوازدهم که نام پاپی بود که وقتی او متولد شده بود هنوز پاپ بود. کسی که نامش فلورنتینو بود پدر بزرگ مادری همه آنها بود و از روی یک نسل پاپ گذشته بود تا خود را به پسر ترانزیت آریسا برساند. فلورنتینو تا ابد دفترچه‌ای را حفظ کرد که پدرش در آن اشعار عاشقانه خود را یادداشت کرده بود. بعضی از آن اشعار را به خاطر ترانزیت آریسا سروده بود. در حاشیه صفحه ها هم قلب های تیر خورده نقاشی کرده بود. به دو چیز توجهش بسیار جلب شده بود. یکی دست خط پدرش که عیناً مثل دست خط خود او بود. گرچه او دست خطش را از کتاب خودآموز خط انتخاب کرده بود و بعد هم یافتن جمله‌ای که خیال می‌کرد مال خودش است و پدرش خیلی قبل از تولد او یاد داشتش کرده بود. تنها چیزی که از مرگ متاسفم خواهد کرد این است که مرگم از عشق نباشد. دو عکس پدرش را هم دیده بود. تنها عکس های به جا مانده از او. یکی را در اوج جوانی در شهر سانتافه انداخته بود. درست در سن خود او وقتی برای اولین بار آن عکس را دیده بود. پدرش پالتوی احتمالاً از پوست خرس به تن داشت و به پایه مجسمه ای تکیه داده بود که سرش قطع شده و فقط بدنش مانده بود. پسر بچه کوچولویی که کنارش ایستاده بود امولئون دوازدهم بود که کلاه کوچک ناخدای کشتی به سر داشت. در عکس دیگر پدرش همراه یک گروه مردان مسلح بود. خدا می داند در کدام یک از آن جنگ های بیشمار. تفنگ او از مال بقیه بلندتر بود و بوی باروت سبیل چخماقیش از عکس بیرون می زد. او نیز مثل برادرانش فراماسون و آزادی خواه بود و با این حال دلش می خواست که پسرش به مدرسه طلاب برود و کشیش بشود. فلورنتینو آریسا برخلاف عقیده همگانی و چه مشترک و شباهتی بین خود و پدرش نمی دید. ولی امولئون دوازدهم می گفت که حتی پیوس پنجم را هم به خاطر شاعران بودن مدارک رسمیش سرزنش کرده بودند. به هر حال او نه به عکس‌های پدرش شباهت داشت و نه به آنچه از او در خاطر داشت و نه حتی به تصویری که مادرش از او توصیف می کرد. تصویری که با حیله عشق تغییر شکل یافته بود. به تصویر توصیف شده امولئون دوازدهم از پدرش هم شباهتی نداشت. تصویری که عمویش می‌خواست با سنگدلی مهربانانش به او بقبولاند و چیزی را به خورد او بدهد که واقعیت نداشت. در هر حال فلورنتینو آریسا سالهای سال بعد متوجه آن شباهت شد. جلوی آینه سرش را شانه می‌کرد که متوجه شد و دریافت مرد وقتی متوجه پیر شدنش می‌شود که دریابد به پدرش شبیه شده است. در خانهشان در کوچه پنجره ها او را به خاطر نمی آورد. حدس می زد که پدرش در ابتدای عشق با ترانزیتو آریسا مدت زمانی در آنجا خوابیده، ولی پس از تولد او دیگر به سراغ او نرفته است. مدرک غسل تعمید فلورنتینو آریسا که برای سالیان سال شناسنامش محسوب می شد در کلیسای توریبیای مقدس صادر شده و در آن آمده بود که او فرزند نامشروع زنی است بدون شوهر به نام ترانزیتو آریسا که به نوبه خود نامشروع است. در آن مدرک نامی از پدر برده نشده بود، پدری که به هر حال در خفا تا آخرین روز عمر خود مخارج فرزندش را به عهده گرفته بود. این موقعیت اجتماعی در مدرسه طلاب را به روی فلورنتینو آریسا بست و در این حال او را در دوره خطرناک جنگ‌های داخلی از رفتن به نظام وظیفه معاف کرد، چون او تنها فرزند مذکر مادری بی شوهر بود. هر جمعه بعد از مدرسه مقابل شرکت کشتیرانی روی رودخانه‌های کارائیب می‌نشست و بار دیگر کتابی را که با تصاویر حیوانات مصور شده بود می‌خواند. آنقدر آن را خوانده و مرور کرده بود که صفحات کتاب کهنه شده بودند. پدر خود را می دید که دارد وارد اداره می شود با همان فراک که ترانزیتو آریسا بعد برای او کوچکش کرد. چهره پدرش شبیه شمایل حضرتی بود که در نمازخانه کلیساها دیده بود. وقتی بعد از چندین ساعت از اداره خارج می شد به دور و بر نگاه می کرد تا هیچ کس حتی کالسکچی هم نبیندش. بعد پول مخارج یک هفته را در دست او می گذاشت. با هم کلمه ای رد و بدل نمی کردند. نه به خاطر اینکه پدرش چندان میلی از خود نشان نمیداد، بلکه چون خود او مثل سگ از پدرش میترسید. یک روز که بیش از حد در انتظار او مانده بود، پدرش بعد از آنکه پول را در کف دستش گذاشت گفت: این را بگیر و دیگر به اینجا نیا. آخرین باری بود که او را دید. بعدها فهمید که عمویش لئون دوازدهم که 10 سال از برادر خود کوچکتر بود، پیوسته به ترانزیتو آریسا پول میداده و حتی بعد از آنکه پدرش پیوس پنجم بر اثر مداوای بد قلنج مرده بود همچنان مخارج آنها را تأمین می کرده است. پدرش وصیت‌نامه‌ای از خود بر جای نگذاشته بود. نه فرصت یافته بود شفاهی چیزی بگوید و نه تکلیف تنها فرزند خود را مکتوب کرده بود. فرزندی که در کوچه ها بزرگ می شد. بدبختی فلورنتینو آریسا تا موقعی که در شرکت کشتیرانی رودخانه ای کارائیب سمت منشی را داشت و وظیفش نامه‌نگاری بود، فکر کردن مدام به فرمینا داسا بود، چیزی که تمام نامه‌هایش را شاعرانه می‌کرد. هرگز یاد نگرفت بدون فکر کردن به او چیزی بنویسد. بعدها وقتی سمت‌های دیگری را به او واگذار کردند، قلبش آنقدر مملو از عشق می‌ماند که نمی‌دانست با آن چه کند. آن وقت آن را به رایگان به عشاق جوانی هدیه می‌کرد و در راسته میرزا بنویس‌ها برایشان نامه‌های عاشقانه می نوشت. بعد از پایان ساعات کار اداری به آنجا می رفت، کت فراکش را به آرامی از تن در می آورد و به پشت صندلی آویزان می کرد. رو آستینی به دست می کرد تا آستین پیراهنش کثیف نشود. دکمه های جلیقش را باز می کرد تا مغزش بهتر کار کند. گاه تا دیر وقت شب در آنجا می ماند و به مردم نومید با نامه های دیوانوار امید می بخشید. گاه زنی بیچاره که از دست پسرش عاصی شده بود، گاه سرباز پیری که تقاضای خسارات جنگ و بازنشستگی می کرد، گاه کسی که اموالش را سرقت کرده بودند و دلش می خواست دولت به دادش برسد. ولی فلورنتینو با تمام سعی و کوشش خود نمی توانست این نامه ها را خوب بنویسد. فقط وقتی نامه هایش قانع کننده بودند که به عشق مربوط می شد. از مشتری‌های جدید حتی سوال هم نمی‌کرد. تنها یک نگاه به سفیدی چشم آنها کافی بود تا خود را به جایشان بگذارد و آن وقت برای عشق‌های سرکوب شده صفحه به صفحه نامه عاشقانه می‌نوشت. کافی بود که مثل همیشه فقط و فقط به فرمینا داسا فکر کند تا نامه‌ها عالی از آب درآیند. بعد از گذشت ماه اول مجبور شد تا نوبت بدهد، وگرنه تشویش و هجوم عشاق چون باتلاقی غرقش می کرد. یکی از قشنگترین خاطراتش در آن زمان خاطره دختری بود بسیار جوان، درست مثل یک دختر بچه، که از او تقاضا کرده بود برای نامه‌ای بسیار سوزناک و زیبا که دریافت کرده بود جوابی مناسب بنویسد. فلورنتینو آریسا نامه‌ای را که خودش بعد از ظهر روز قبل نوشته بود شناخت. با سبک دیگری نامه را نوشت و با در نظر گرفتن سن دختر بچه و احساسات او و حتی با دست خطی که انگار دست خط خود آن دخترک است. می توانست بنابر هر موقعیت و بنابر احساسات هر کس با دست خط جدیدی بنویسد. برای نوشتن آن نامه فرمینا داسا را در نظر مجسم کرد. که اگر مثل آن دخترک عاشق بود چه جوابی می داد؟ دخترکی که دیوانه وار عاشق آن پسرک شده بود. دو روز بعد درست سر وقت مجبور شد جواب پسر را بنویسد که طبعا آن را مثل نامه اول او به نحوه عشق او، سبک او و دست خط او نوشت. و آن چنان بود که متوجه شد چگونه گرفتار نامه نگاری تبالودی با خودش شده است. هنوز یک ماه از آن نامه ها نگذشته بود که دو عاشق هر یک جداگانه برای سپاسگزاری به نزد او رفتند به خاطر توصیه های او در نامه های عاشقانه پسرک و با جواب های مثبت و صمیمانه دخترک قرار شده بود با هم ازدواج کنند. فقط وقتی اولین فرزندشان به دنیا آمد، در گفتگوی اتفاقی متوجه شدند که نامه های هر دو را همان یک میرزا بنویس نوشته است. بعد برای اولین بار هر دو با هم به راسته میرزا بنویس ها رفتند تا از او تقاضا کنند که در مراسم غسل تعمید پدر تعمیدی فرزندشان بشود. فلورنتینو آریسا چنان از نتیجه مثبت رؤیاهای خود سر شوق آمد که با وجود آنکه اصلا وقت نداشت، ولی به هر حال وقت آن را به دست آورد تا راهنمای عشاق را بنویسد. کتابی خیلی مفصلتر و شاعرانه تر از کتابی که با همین عنوان به قیمتی ناچیز در دست فروشی های کنار خیابان فروخته می شد و نیمی از شهر آن را از حفظ بود. تمام احتمالات خیالی ملاقات های خودش و فرمینا داسا را در آن نوشته بود. برای هر یک از آن موقعیت ها چندین و چند راه ذکر کرده بود. تمام راه های ممکن را در نظر مجسم کرده بود. حدود 1000 نامه فراهم کرده بود که میشد با آنها 3 جلد کتاب درست کرد. کتابهایی به دقت راهنمای قوانین ازدواج اثر کواروبیاس. ولی هیچ ناشری حاضر نشد آن را چاپ کند. در نتیجه آن نوشته ها نیز همراه نوشته های دیگر در گوشه انباری افتادند. ترانزیتو آریسا هم رو کار راست به او گفته بود که به هیچ قیمتی حاضر نیست پس انداز عمرش را از کوزه های مدفون در زمین بیرون بکشد و خرج چاپ کتابی جنون آمیز کند. سالهای سال بعد وقتی فلورنتین آریسا خودش وسعش می رسید تا آن را چاپ کند، به سختی موفق شد این واقعیت را بپذیرد که نامه های عاشقانه دیگر از مد افتادند. در همان حینی که اولین قدم‌های خود را در شرکت کشتیرانی رودخانه‌ای کارائیب برمی‌داشت و در ضمن در راسته میرزا بنویس‌ها نامه‌های مجانی می‌نوشت، دوستان دوران جوانیش مطمئن بودند که دارند رفته رفته او را برای ابد از دست می‌دهند. همینطور هم بود. وقتی از سفر روی رودخانه مراجعت کرد، هنوز چند تا از دوستان سابق را به امید فراموش کردن خاطره فرمینا داسا می دید. با آنها بیلیارد بازی می کرد، در مجالس رقص بیهودهشان شرکت می کرد و حتی حاضر می شد روی دخترها قرعه بکشند. به هر مسئلهی تن می داد تا بلکه بتواند بار دیگر به مردی تبدیل بشود که پیش از آن بود. بعد وقتی عمویش لئون دوازدهم استخدامش کرد، با همکارانش در باشگاه تجارت دومینو بازی میکرد و آنها مردی را چون خود یافتند. دیگر حرفی نمیزد به جز درباره شرکت کشتیرانی. عنوان طولانی آن شرکت را هم فقط با حروف اول بر زبان میآورد. حتی نحوه غذا خوردنش را هم عوض کرده بود. او که تا آن موقع بی تفاوت و بی قاعده غذا خورده بود، عادت کرد تا با قاعده و منظم باشد. عادتی که تا آخر عمر ادامه. یک فنجان بزرگ قهوه بدون شیر برای صبحانه، قطعی ماهی آب پز با کمی کته برنج برای نهار و یک فنجان شیر قهوه و تکه پنیر برای شام. در طول روز هم در هر جا و در هر موقعیتی که بود قهوه می‌خورد. قهوه بدون شیر و بدون شکر. 30 فنجان در روز. قهوه عین نفت خام. ترجیح می‌داد آن را خودش درست کند و همیشه ترموز دم دستش باشد. با این همه و با وجود آنکه تمام سعی و کوشش خود را به کار می برد تا به مردی تبدیل بشود که قبل از برخورد مهلک عشق بود، ولی باز می دید که تلاشش بیفایده است و تغییری نکرده است. واقعیت این بود که هرگز موفق نشد به صورت مردی درآید که قبل از آن عشق بود. تنها هدفش در زندگی این بود که فرمینا داسا را به چنگ آورد و چنان به این موضوع اطمینان داشت که ترانزیتو آریسا را متقاعد ساخت به تعمیر ساختمان خانه ادامه دهد تا هر لحظه که معجزه واقعیت پیدا کرد بتواند او را بپذیرد. ترانزیتو آریسا برخلاف شک و شبهش درباره چاپ کتاب راهنمای عشاق قدمی هم از گلیم خود فراتر نهاد. خانه را نقد خرید و تعمیرات را بلافاصله آغاز کرد. اتاق خواب قبلی را به اتاق پذیرایی تبدیل کردند. در طبقه بالا اتاق خوابی برای عروس و داماد ساختند و یک اتاق دیگر برای فرزندان احتمالیشان. هر دو اتاق بسیار وسیع و آفتابگیر بودند. آن انبار وسیع تنباکو را به باغی وسیع تبدیل کردند و چندین و چند بوته مختلف گل سرخ در آن کاشتند. فلورنتینو آریسا در صبح‌های بیکاری خود به گل‌ها می‌رسید. تنها جایی را که دست نخورده نگه داشتند مغازه خرازی بود، نمادی از سپاسگزاری آنها از گذشته. پس توی مغازه هم جایی که فلورنتینو آریسا در آن می‌خوابید به همان شکل ماند، با همان نانوی آویزان به دیوار و میز بزرگی که رویش چیز می‌نوشت و در بی‌نظمی از کتاب پوشیده بود. ولی خود او تغییر مکان داد و به اتاق خواب طبقه دوم رفت، جایی که اتاق زناشویی در نظر گرفته شده بود. آن اتاق بزرگترین و خنک‌ترین اتاق خانه بود و بالکن داشت و شبها می توانستی آنجا بنشینی و از نسیم دریا و بوی عطر گل سرخ‌ها لذت ببری. در ضمن اتاقی بود که حالت زاهدانه فلورنتینو آریسا را به خوبی منعکس می کرد، مثل کشیشی در صومعه. دیوارها فقط با گچ سفید شده بودند و هیچ زینتی به روی خود نداشتند. تخت خوابش مثل محکومان به حبس ابد بود. روی میز پای تخت شمعی بر نوک بطری بود. گنجه لباس قدیمی و پارچ و لگنی برای دست و رو شستن هم داشت. به پایان رسیدن تعمیر خانه حدود 3 سال طول کشید و مصادف شد با بهبودی موقتی وضعیت شهر. شرکت کشتیرانی هم در اوج ترقی تجاری خود بود و عاملش همان عواملی بود که شهر را در زمان استعمار برای مدت 200 سال دروازه ورود به آمریکا ساخته بود. ولی همه اینها مصادف بود با بروز اولین علایم مرض بی علاج در ترانزیتو آریسا. مشتری های همیشگی رنگ پریده تر و فرسوده تر از قبل به مغازش می آمدند و او که نیمی از عمرش را در معامله با آنها گذرانده بود به خاطرشان نمی آورد و نمی شناختشان و جواهرات یکی را با دیگری اشتباه می گرفت. مسئله‌ای که در معاملات او بسیار اهمیت داشت، چون در آنجا برای حفظ آبروی دو جانبه کاغذی امضا نمی شد و قول شرف ضامن کار بود. در ابتدا چنان می نمود که انگار گوشش نمی شنود و دارد کر می شود، ولی چندی نگذشت که معلوم شد این حافظه اوست که دارد از روزنه های سرش بیرون می زند. این طور بود که دیگر چیزی به گرون نگرفت و با گنجینه مدفون در کوزه ها مبله کردن خانه را به پایان رساند. البته باز هم مقدار زیادی جواهرات قدیمی برایش مانده بود. جواهرات بسیار گرانبهای شهر که مالکانش نمی توانستن آنها را از گرو درآورند. فلورنتینو آریسا در آن دوره مجبور شده بود چند شغل را همزمان به عهده بگیرد، ولی به هر حال نیروی خود را از دست نداده بود و صید پنهانی شکارهای خود را وسعت می داد. بعد از تجربه ولگردانه با بیوزن ناسارت که راه عشقهای خیابانی را به روی او گشوده بود، چندین سال به شکار آن شب پرهای تک پرواز در شب می رفت و هنوز در دل امیدوار بود که شاید به این شکل غم عشق فرمینا داسا کمی فروکش کند. به مرحله‌ای رسیده بود که دیگر تشخیص نمی‌داد این عادت به عشق هم مربوط می‌شود یا صرفاً احتیاجی است جسمانی. به ندرت به آن مسافرخانه پا می‌گذاشت، نه تنها به خاطر اینکه مسائل دیگری مورد علاقه‌اش قرار گرفته بود، بلکه چون دلش نمی‌خواست ببینند که برخلاف عقیده آنان دیگر همان مرد مطهر و اهل خانه نیست و پایش به مسائل دیگری باز شده است. با این حال 3 بار در موارد اضطراری به آنجا رفت و حیله‌ای بسیار آسان به کار برد، چیزی که در زمان بستن در دنیا به روی خود در آنجا دید و یاد گرفته بود. او و همراهش با لباس مردانه وارد می شدند، با حالت دو مرد خوشگذران حرفه‌ای. اما یکی دو نفر ملتفت شدند که به جای اینکه در کافه چیزی بنوشند به خلوت می روند. به این شکل فلورنتینو آریسا همان آبروی لکه‌دار را هم از دست داد و تیر خلاص را احساس کرد. دیگر به آنجا نرفت. همان چند بار هم به خاطر جبران از دست داده هایش نبود، بلکه درست برعکس، به آنجا پناه برده بود تا از دست زیاده روی خود خلاص شود و جلوی خود را بگیرد. ولی دردی دوا نشد. حدود ساعت 5 بعد از ظهر از اداره خارج می شد و مثل یک شاهین در مرغدانی به دنبال صید می گشت. اوایل به آنچه شب به او عرضه می داشت قناعت می کرد. مستخدمه های جوان، زنهای سیاه پوست و دختران متشخص و زنهای خارجی. برج فانوس دریایی در آن طوفان‌ها همیشه پناهگاه خوبی بود. در سنین پیری وقتی آسوده خاطر شده بود، با دلتنگی آنجا را به یاد می‌آورد. جایی بود که در آن احساس سعادت می‌کردی، به خصوص در شب. مطمئن بود که با چرخش نور، اشعه‌ای از عشق گذشته‌اش به روی قایقران‌ها تابیده می‌شود. از هر جایی بیشتر به آنجا می رفت و مردک خوش برخورد نگهبان برج از دیدنش خوشحال می شد و چنان قیافه ابلهانه‌ای می گرفت که شب پره‌های وحشت زده خیالشان راحت می شد. در پایین برج هم خانه‌ای وجود داشت که امواج سهمگین دریا به صخره‌های کنارش می کوبیدند. عشق در آنجا مهیج‌تر می شد، چنان می نمود که در یک کشتی در حال غرق مشغولی. ولی فلورنتینو آریسا برج فانوس دریایی را در شب دیر وقت ترجیح می داد. تمام شهر در آن پایین گسترده شده بود و خط نورانی قایق‌های ماهیگیری بر دریا و حتی بر مرداب‌های دوردست. در همان دوران تئوری ساده‌ای برای خود به وجود آورد. رابطه‌ای بین جسم و رفتار عاشقانه یک زن. از زنهایی خوشش می آمد که لاغر مردنی و زشت بودند و در خیابان هیچ کس رویش را بر نمی گردان تا بار دیگر نگاهشان کند. اینها را زیر نظر گرفته بود تا بعد دنباله کتاب راهنمای عشاق را بنویسد. ولی آن کتاب نیز مثل کتاب سابق به نتیجه ای نرسید و آن هم به خاطر اینکه با زنی به اسم آوسنسیا سانتاندر آشنا شده بود. زنی که با شعور یک ماچه سگ پیر بار دیگر او را زایید و تمام عقاید پوچش را از هم گسست و تنها چیز لازم برای عشق را یادش داد. تو نمی توانی به زندگی چیزی بیاموزی. آوسنسیا سانتاندر ازدواجی مصلحتی کرده بود که 20 سال طول کشیده بود. ثمره آن 3 فرزند بود که به نوبه خود ازدواج کرده و صاحب فرزند شده بودند. همیشه فخر فروشی می کرد که مادر بزرگی است که بهترین بستر شهر را در اختیار دارد. هرگز معلوم نشد که او شوهرش را ول کرده یا شوهر او را ترک کرده بود. شاید هم وقتی شوهر رفته بود با رفیقه خودش تا ابد زندگی کند، هر دو همزمان یکدیگر را ترک کرده بودند. روسندو دلاروسا ناخدای خطوط کشتیرانی روی رودخانه بود که بدون هیچ گونه شک و تردید فلورنتینا آریسا را به آنجا برد. وقت نهار بود. یک قرابه عرق خانگی هم همراه آورده بود. به علاوه مرغوب ترین جنس از مواد لازمه برای پختن آبگوشت مرغ. آبگوشتی که میبایستی حتما با مرغ‌های خانگی که استخوان نرمی داشتن درست شود، به اضافه خوکچه شیری و حبوبات و سبزیجات دهکده های کنار رودخانه. ولی فلورنتینو آریسا از همان لحظه اول نه به آن غذای عالی توجه خاصی نشان داد و نه به آن خانم صاحب خانه که از نعمت سرشار بود، بلکه سخت تحت تأثیر زیبایی خانه قرار گرفت. از خود خانه خوشش آمده بود. خانه ای آفتابگیر و خنک با 4 پنجره بزرگ مشرف به دریا و در انتها منظره کامل شهر قدیمی. از آن همه اشیای زیبا لذت می برد که اتاق پذیرایی را مملو کرده بود. اشیایی گوناگون و در عین حال مناسب. انواع و اقسام صنایع دستی که ناخدا روسندو دلاروسا از هر سفر برایش سوغات آورده بود. تا جایی که دیگر حتی برای یک شی جا نبود. روی ایوان مشرف دریا هم یک توتی بزرگ و رنگارنگ مال مالزی بر حلقه بزرگ خود لم داده بود، با پرهای بسیار سفید و آرامشی فکور که آدم را به فکر می انداخت. یکی از زیباترین حیواناتی بود که فلورنتینو آریسا در عمرش دیده بود. ناخدا روسندو دلاروسا که از شوق میهمان خود سر شوق آمده بود، جزئیات داستان هر چیز را برایش تعریف کرد. در حین تعریف هم پشت سر هم جرعه جرعه عرق خورد. انگار بدنش از بتون ساخته شده بود. عظیم و جسه بود و تمام بدنش به جز فرق سرش از پشم آکنده بود. سبیلش عین قلموهای بزرگ رنگرزی دیوارها بود و صدایی داشت همانند چرخ زنجیر لنگر. صدایی که فقط می توانست مال او باشد و بس. مردی بود بسیار مؤدب و مهربان. با این حال بدنی مثل او نیز طاقت آن همه مشروب خاری را نمی آورد. هنوز سر میز غذا نرفته بودند که نیمی از آن قرابه را بالا رفته بود. سرش با صدایی تدریجی روی سینی لیوانها و بطریها ویران شد. آوسنسیا سنتاندر مجبور شد از فلورنتینو آریسا کمک بگیرد و آن جسم نهنگوار را که انگار در تور گیر کرده بود به بستر بکشاند. بدون هیچ صحبت یا اشاره‌ای به یکدیگر به هم رسیدند، حتی بدون اینکه خودشان حالیشان شده باشد، و بعد برای مدت 7 سال تا ناخدا به سفر می رفت و فرصتی به دست می آوردند باز هم با هم بودند. این خطر وجود نداشت که او غیر مترقب سر برسد، چون مثل تمام دریانوردان ماهر ورود خود را به بندر با صوت کشتی اعلام می کرد، حتی اگر موقع سحر بود. ابتدا با 3 سوت بلند برای همسرش و 9 فرزند و بعد با 2 سوت متقاطع و غم‌انگیز برای رفیقش. آوسنسیا سانتاندر حدود 50 سال داشت و قیافه‌اش هم این را نشان می داد. نسبت به عشق غریزه‌ای شخصی داشت که هیچ نظریه‌ای چه احساسی و چه علمی موفق نمی‌شد آن را تغییر بدهد. فلورنتینو آریسا از مسیر خطوط کشتی‌ها می‌دانست که چه وقت می‌تواند به سراغ او برود. با این حال همیشه بدون اطلاع قبلی در هر ساعت روز یا شب که دلش می‌خواست به آنجا می‌رفت و هر بار هم می‌دید که او در انتظارش نشسته است. تمام آن 7 سال در را با همان وضعی باز می کرد که مادر او تا 7 سالگی به روی او می گشود. فقط با یک فکل ارگاندی روی سر. معتقد بود که مرد لباس پوشیده در خانه نحس است و نکبت می آورد. این هم از مسائلی بود که مدام با ناخدا روسندو دلاروسا دربارش جر و بحث می کردن. چون ناخدا معتقد بود که سیگار کشیدن برهنه نحس است. گاه هم ترجیح می‌داد همه چیز را به تعویق بیندازد و سیگار برگ کوبایی خود را با دل راحت تا ته بکشد. زن مهلت سلام و احوال پرسی هم نمی‌داد. فلورنتینو به زن می‌گفت با من طوری رفتار می‌کنی که با بقیه رفتار می‌کنی، یک نفر بیشتر. و زن می‌خندید، خنده‌ای که خاص زنانی مثل اوست و می‌گفت درست برعکس، یک نفر کمتر. به هر حال حس می کرد که زن است که با طمع عامیانه هرچه تمامتر از او سوء استفاده می کند. به غرورش بر می خورد و وقتی از خانه او خارج می شد به خود قول می داد که دیگر به آنجا بر نگردد. ولی نیمه های شب ناگهانی بی دلیل از خواب می پرید و حس می کرد که چقدر تنهاست. آن وقت خاطره عشق خودخواهانه آوسنسیا سانتاندر به صورت واقعی بر او نمودار می شد. تلهی از سعادت که هم دوستش داشت و هم از آن متنفر بود. ولی به هر حال فرار برایش غیر ممکن بود. 2 سالی می شد که با هم بودند. یک روز یک شنبه به محض ورود اولین کاری که زن انجام داد برداشتن عینک او بود. و این چنین بود که فلورنتینو آریسا متوجه شد که زن دارد عاشقش می شود. گرچه از همان دفعه اولی که پا به آن خانه گذاشته بود از او بسیار خوشش آمده بود و خانهش را مثل خانه خودش به حساب می آورد، ولی هیچ وقت بیش از 2 ساعت پیش او نمانده بود. هرگز شبی را در آنجا به صبح نرسانده بود و فقط 1 بار آن هم با دعوت رسمی زن با او غذا خورده بود. در واقع فقط به 1 منظور خاص پیش او می رفت و همیشه هم فقط 1 شاخ گل سرخ برایش هدیه می برد. و بعد تا زمان پیشبینی نشده بعدی ناپدید می شد. ولی روز یک شنبهی که زن عینکش را برداشت آنجا ماند و به خواب رفت. همه بعد از ظهر را در بستر ناخدا گذراندند و بعد از بیدار شدن از خواب بعد از ظهر صدای جیغ توتی را شنیدند. جیغی که با زیباییش مغایرت زیادی داشت. بعد در گرمای ساعت 4 بعد از ظهر همه جا در سکوتی مطلق فرو رفت. از پنجره اتاق خواب دورنمای شهر قدیمی دیده میشد که داشت آفتاب را پشت سر میگذاشت. فلورنتینو آریسا گفت: حس عجیبی دارم. انگار دارند نگاهمان میکنند. زن قشقش خندید و گفت: این را هیچ خوشباوری باور نخواهد کرد. ساعت 5 هنوز خورشید غروب نکرده بود که زن از تخت پایین پرید، مثل همیشه با آن فکل روی سر، و به آشپزخانه رفت تا چیزی بیاشامد. ولی هنوز یک قدم از اتاق خواب دور نشده بود که از وحشت فریاد کشید. باور نکردنی بود. تنها اشیای باقی مانده چراغ‌های آویخته از سقف بودند. مبل‌های امضا شده و مارکدار، قالی‌های هندی، مجسمه‌ها و سوزندوزی‌ها، زینتالات بیشماری از سنگ‌ها و فلزات قیمتی و تمام چیزهایی که باعث شده بود خانه او یکی از قشنگ‌ترین خانه‌های شهر شود، حتی توتی بسیار زیبا ناپدید شده بود. همه چیز را از ایوان مشرف به دریا بدون آنکه عشق را مختل کنند، ربوده بودند. فقط سالن‌های خالی با 4 پنجره باز بر جای مانده بود و نوشته‌ای با حروف درشت روی دیوار انتهای سالن: این نتیجه اعمال توست. ناخدا روسندو دلاروسا هرگز نفهمید که چرا آوسنسیا سانتاندر سرقت را به مقامات پلیس اطلاع نداد. حتی با قاچاقچیان لوازم سرقت شده نیز تماسی نگرفت و به هیچ کس هم اجازه نداد در حضور او از آن واقعه صحبتی بکند. فلورنتینو آریسا همچنان به دیدار او می رفت. در آن خانه دزد زده که از اساسیش فقط 3-4 پایه چرمی باقی مانده بود که دزدها در آشپزخانه فراموششان کرده بودند و طبعاً اساسیه اتاق خواب که آنها در آن بودند، ولی به هر حال کمتر از سابق به آنجا می رفت. آنطور که زن تصور می کرد و به او هم گفت، به خاطر متروک بودن خانه نبود، بلکه به خاطر پیدایش تراموایی بود که با قاطر کشیده می شد. این پدیده جدید اوایل قرن جدید به لانه شب‌پره های آزاد شده تبدیل شده بود و برای او بسیار جالب و مفید بود. روزی 4 مرتبه سوار تراموا می شد. دوبار برای رفتن به اداره و دوبار برای مراجعت به خانه. گاه همانطور که داشت واقعا کتاب می‌خواند و اکثر اوقات وقتی وانمود می‌کرد که کتاب می‌خواند، موفق می‌شد تماسی برقرار کند و وعده ملاقاتی بگذارد. بعدها وقتی امولئون 12 کالسکه‌ای 2 اسبه در اختیارش گذاشت که با 2 قاطر خاکستری رنگ کشیده می‌شد و روی زین آن پارچه‌ای زردوزی انداخته بودند و به کالسکه رئیس جمهور رافائل نونیز شبیه بود، چقدر حسرت آن تراموا را کشید. حق داشت. هیچ چیز بدتر از کالسکه‌ای که دم در منتظر ایستاده است دشمن عشق‌های پنهانی نبود. طوری شد که کالسکه را دم در خانه می‌گذاشت و پای پیاده به شکار می‌رفت تا جای چرخ‌های کالسکه روی زمین اثری از خود باقی نگذارد. دلش برای تراموا تنگ شده بود، برای آن قاطرهای لاغر مردنی که سراپا زخمی بودند. تراموایی که یک نگاه زیرچشمی در آن نشان می‌داد که عشق در کجا پنهان است. با این حال در میان آن همه خاطرات رقت‌انگیز، یکی را نمی‌توانست از فکر خود بیرون کند. خاطره شب‌پره‌ای که هرگز اسمش را نفهمید و فقط موفق شد نیمی از یک شب مشوشانه را با او بگذراند. ولی همان برایش کافی بود که تا آخر عمر خوشی‌های معصومانه جشن کارناوال برایش زهر بشود. در تراموا نظرش را جلب کرده بود. شهامت حضورش را در جار و جنجال جشن ستوده بود. حدود 20 سال داشت و به نظر می‌رسید از جشن لذت نمی‌برد. لباس زن‌های دیوانه را پوشیده بود. گیسوان روشن صاف و بلندش را روی شانه ریخته بود. پیراهنی کتان و کاملاً معمولی بدون هیچ گونه زینت‌آلاتی. گوشش بدهکار صدای بلند موسیقی های خیابان نبود. به مشت مشت برنج که به هوا پاشیده می شد بی توجه بود. به صورت سرنشینان تراموا چسب می پاشیدند. قاطرهای تراموا با نشاسته سراپا سفید شده بودند و روی سرشان کلاههایی پر از گل بود. سه روزی بود جنون‌آمیز. فلورنتینو آریسا که فکر نمی کرد بتواند چیز بیشتری به او عرضه کند، به یک بستنی میهمانش کرد. دختر بدون هیچ تعجبی نگاهش کرد و گفت: با کمال میل دعوت شما را میپذیرم، ولی به شما اختار میکنم که من دیوانم. از آن جمله خندهش گرفت و او را به بالکن بستنی فروشی برد تا از آن بالا رژه رفتن عرابه های کارناوال را تماشا کنند. بعد هم یک شنل کلاه سر خود کرایه کرد و پوشید و هر دو به رقص‌های میدان گمرک پیوستند و چنان تفریح کردند که گویی عاشق و معشوقی هستند که به تازگی با هم آشنا شده اند. در آن جار و جنجال شبانه بی‌اعتنایی اولیش به شدت وارونه شد. مثل یک رقاصه حرفه‌ای می‌رقصید و جسوران عیاشی می‌کرد. بی‌نهایت زیبا بود. در میان قوقای جشن قهقه زد و گفت: نمیدانی که خودت را به چه مخمسه انداختی، چون من دیوانه زنجیری هستم و از دارالمجانین فرار کردم. برای فلورنتینو آریسا آن شب به مثابه بازگشتی بود به سرسامهای معصومانه نوجوانی، به زمانی که هنوز عشق قلبش را جریحه دار نکرده بود. ولی نه از روی عقل، بلکه از روی تجربه میدانست که آن همه خوشی آسان نمیتواند زیاد طول بکشد. در نتیجه قبل از آنکه جشن با مراسم دادن جوایز به بهترین صورتک به پایان برسد، به دخترک پیشنهاد کرد با هم بروند و از برج فانوس دریایی طلوع خورشید را تماشا کنند. او هم با روی خوش پذیرفت، به شرط اینکه بعد از مراسم توزیع جوایز بروند. فلورنتینو یقین داشت که همان تأخیر باعث جان سالم به در بردنش شده بود. خطر از بیخ گوشش رد شده بود. دخترک اشاره کرده بود که موقعش رسیده تا به برج فانوس بروند، ولی درست در همان لحظه دو نگهبان و یک پرستار زن از دارالمجانین چوپان مقدس خود را به روی دختر انداختند. از ساعت 3 بعد از ظهر که از آنجا فرار کرده بود، نه تنها آنها بلکه تمام قوای پلیس در تعقیبش بودند. خواسته بود به هر قیمتی شده در جشن کارناوال شرکت کند و برای این کار داس باغبانی را از باغبان دزدیده و با آن سر یک قراول را جدا کرده و دو نگهبان دیگر را زخمی کرده بود. به فکر هیچ کس نرسیده بود او را در جشن جستجو کنند. خیال می کردند در یکی از خانه های مخفی شده است که تفتیشش کرده بودند. حتی درون چاه های آب را هم نگاه کرده بودند. همراه بردن او کار ساده ای نبود. با قیچی باغبانی که در سینه‌اش پنهان کرده بود از خود دفاع می‌کرد. شش مرد لازم شد تا بتوانند روپوش کتف بند خاص دیوانگان را به تن او کنند. جمعیت در میدان گمرک از سر و کول هم بالا می‌رفت، سوت می‌کشید، کف می‌زد، ابراز احساسات می‌کرد. خیال کرده بودند که آن زد و خورد خونین یکی دیگر از نمایش‌های مضحک جشن کارناوال است. فلورنتینو آریسا سخت دگرگون شده بود. از روز چهارشنبه خاکستر با جعبه شکلات انگلیسی در دست از جلوی خیابان دارالمجانین چوپان مقدس رد می‌شد. توقف می‌کرد. به تعارف‌ها و فحش‌های دیوانگان از پشت نرده‌های آهنین پنجره‌ها گوش می‌داد و جعبه شکلات را در دست تکان می‌داد به امید اینکه شاید او هم در پشت پنجره‌ای ظاهر شود. ولی دیگر هرگز او را ندید. ماه‌ها بعد وقتی در بازگشت از آنجا از تراموا پیاده شد، دختر بچه‌ای که همراه پدر خود بود، به جعبه شکلاتی که او در دست داشت نگاه کرد و شکلات خواست. پدر دخترک را دعوا کرد و از فلورنتینو آریسا معذرت خواست، ولی او تمام جعبه شکلات را به دختر بچه داد، چون فکر می‌کرد که شاید با این کار از غم خود رهایی پیدا کند. برای آرام کردن پدر هم دستی به شانه او زد. گفت: برای عشقی در نظر گرفته شده بود که دیگر وجود ندارد.